قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و غزل شماره 165 رو از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی سرآغاز جلسه 243 درس مثنوی می سازم. مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟ چو مست چشم تو نبود، شراب را چه طرب؟ چو همره هم تو نباشی، سفر چه سود کند؟ چو آفتاب تو نبود، ز آفتاب چه نور؟ چو منظرم تو نباشی، نظر چه سود کند؟ لقای تو چو نباشد، بقای عمر چه سود؟ پناه تو چو نباشد، سپر چه سود کند؟ شبم چو روز قیامت دراز گشت، ولی دلم سحور تو خواهد، سحر چه سود کند؟ شبی که ماه نباشد، ستارگان چه زنند؟ چو مرغ را نبود سر، دو پر چه سود کند؟ چو زور و زهر نباشد، سلاح اسب چه سود؟ چو دل دلی ننماید، جگر چه سود کند؟ چو روح من تو نباشی، ز روح ریح چه سود؟ بصیرتم چو نبخشی، بصر چه سود کند؟ مرا بجز نظر تو نبود و نیست هنر، مرا بجز نظر تو نبود و نیست هنر. عنایتت چون نباشد، هنر چه سود کند؟ جهان مثال درخت است، برگ و میوه ز توست. چو برگ و میوه نباشد، شجر چه سود کند؟ گذر کن از بشریت، فرشته باش دلا. فرشتگی چون نباشد، بشر چه سود کند؟ خبر چون محرم او نیست، بی خبر شو و مست. چون مخبرش تو نباشی، خبر چه سود کند؟ ز شمس مفخر تبریز، آن که نور نیافت، وجود تیره او را دگر چه سود کند؟ غزل بسیار زیبا و پرمغزی بود. برمیگردیم به مثنوی، یعنی میریم سراغ مثنوی. در دفتر دوم هستیم، در بیت 2535. گفتیم که مولانا صحبت از این میکنه که باید انسان دست در دامن پیری بزنه و اگر موفق شد به چنین توفیقی، این توفیق رو باید از جانب خدا بدانه و از دیر و زود شدنم نباید نگران باشه. و اشاره میکنه در واپسین بیتی که نوبت قبل خواندیم به نکته‌ای که در سوره والضحا هست که خدا در اون سوره به پیغمبر میگوید که ما ودعک ربک و ما قلا. خدا پیغمبر رو رها نکرده، ارتباطش رو با پیغمبر قطع نکرده، با بندگانم قطع نمیکنه. از بیت 2535 مولانا یک اشکالی رو مطرح میکنه و جواب اون اشکال رو میده. میگوید که یک کسی ممکنه بگه که حالا این شرور، این بدیها، زشتیها، گناهها، جرمها که در این دنیا هست، اینا رو مگه کی آفریده؟ اینا رو هم خدا آفریده دیگه، پس گناه ما چیه؟ حالا اگه یک کسی این اشکالو کرد باید چی به او بگیم؟ بر تو گویی هم بدیها از وی است. اگه حالا تو بگی یا انقال قائلون، یک کسی اگه اومد و اینجوری گفت، گفت که خود این بدیها هم خدا آفریده، گر تو گویی هم بدیها از وی است، ما بگیم نه، بدیها رو خدا نیافریده. پس بدیها کی آفریده؟ یعنی به دو تا خدا قائل بشیم، بگیم که شر مخلوق یک خدای دیگه، یه خالق دیگه یه، میشن چی حرفی بزنی؟ بر تو گویی هم بدیها از وی است، وقت جواب چیه؟ لیک آن نقصان فضل او کی است؟ اگه کسی این اشکال رو بکنه، جواب ما اینه که اینی که در دنیا شرم وجود داره، این به معنای این نیستش که عیبی به خدا وارده. نقصان فضل خدا محسوب نمیشه، یعنی این نقصی در خدا نیست، در فضل خدا نیست، در قدرت خدا نیست، در رحمت خدا نیست، در فیض بخشی خدا نیست. چرا؟ حالا استدلالی میکنه مولانا. این بدی دادن کمال اوست هم، من مثالی گویمت ای محتشم. کرد نقاشی دو گونه نقش ها، نقش های صاف و نقشی بی صفا. نقش یوسف کرد و حور خوش سرشت، نقش افریتان و ابلیسان زشت. هر دو گونه نقش استادی اوست، زشتی او نیست آن رادی اوست. زشت را در غایت زشتی کند، جمله زشتی ها به گردش برتند. تا کمال دانشش پیدا شود، منکر استادیش رسوا شود. ور نداند زشت کردن ناقص است، زین سبب خلاق گبر و مخلص است. این ابیات همون مثالی است که مولانا گفته که من میخوام بزنم. برمیگردیم به بیت اول، یعنی 2536. میگه این بدی دادن کمال اوست هم. من قبل از این که این مثال مولانا رو توضیح بدم، این نکته رو بیان میکنم که یکی از مسائل دیرینه علم کلام و فلسفه همین وجود شر، که چگونه باید موحدان و معتقدان به خدا وجود شر رو توضیح بدن، تبیین بکنن. ما که نمیتونیم بگیم العیاذ بالله خدا شره، خدا خیر محضه. بعد چطور تو این عالم شر وجود داره؟ اگر یک کسی منکر شر در این عالم بشه، منکر واقعیت شده. اگر کسی بگه خدا شر رو خواسته و این شر رو به خدا بخواد نسبت بده. اینجا هم جای تأمل وجود داره که به چه معنا میشه شر رو به خدا نسبت داد. این از اون مسائل دیرینه علم کلامه، اختصاص به کلام اسلامی هم نداره. یعنی در ادیان یکی از مسائل قدیمی و پرماجرای کلام علم کلامه. اینجا البته جوابای متعددم بهش داده شده. در دوران ما یکی از استادانی که به این موضوع پرداخته و کتابی برای دیگران نوشته، استاد شهید مطهری است، در کتاب عدل الهی که ایشان در عدل الهی به توضیح این معنا پرداخته که وجود شر چگونه قابل فهمه. از فیلسوفان اروپایی که بر سر این مسئله ایستادگی کرده و منکر وجود خدا شده، دیوید هیومه در بین فلاسفه غربی که وجود شر رو دلیل بر نقصان خدا گرفته، نقصان فضل خدا گرفته و از اینجا تردید و تشکیک کرده در وجود خدا. حالا مولانا اینجا با یک مثالی میخواد بگی که اگر شما در عالم شر رو زشتی میبینید، این خودش نشانه قدرت خداست. این بدی دادن کمال اوست، هم یعنی همچنین نیز خود این که بدی در عالم هست، این نشانه کمال الهیه. من مثالی گویمت ای محتشم. محتشم یعنی محترم، قافیه رو جور کرده، یعنی ای جناب آقا، سرکار خانم، ای محتشم. من حالا یه مثالی برات میزنم. کرد نقاشی دو گونه نقش ها، نقش های صاف و نقشی بی صفا. میگه یه نقاشی بود دو جور نقش میکشید، دو جور تصویر مینگاشت. یکی نقش های صاف، اینجا صاف یعنی زیبا، یکی هم نقش های بی صفا یعنی زشت. یه نقاشی بود، هم قادر بود صورت های زیبا بکشه، هم قادر بود چهره های زشت بکشه. کرد نقاشی دو گونه نقش ها، نقش های صاف و نقشی بی صفا. نقش یوسف کرد و حور خوش سرشت، نقش عفریتان و ابلیسان زشت. هم میتونست صورتهایی به زیبایی حضرت یوسف بکشه و صورتهای زنانی به زیبایی حورالعین بکشه. اینجور صورتهای زیبا میتونست بکشه. درست نقطه مقابل نقش افریتا هم میتونست بکشه. افریت مثلا یک موجود شبیه جن و اینجور چیزاست که تصور انسان ها اینی که خیلی اون زشته، یا ابلیس های زشت، دیو زشت رو، نقطه مقابل یوسف و حورالعین. هر دو گونه نقش استادی اوست، زشتی او نیست، آن رادی اوست. در واقع مولانا حرفش اینه، میگه اگر در یک نقاشی احتیاج باشه به کشیدن تصویر آدمای زشت، یه نقاشی بلد نباشه آدمای زشت و تصویرشو بکشه، این دلالت بر ضعف اون نقاش میکنه یا دلالت بر قوت اون نقاش؟ معلومه دلالت بر ضعف اون نقاش میکنه. حالا من یاد این شمایلا و پرده هایی میفتم که قدیما بود، ما که بچه بودیم و تلویزیون نبود و سینما نبود به این فراوانی و این وسایل امروزی نبود، سرگرمی مردم روزای تعطیل یا غیر تعطیل توی میدونگاه ها، یکیش همین بود که میشستن پای این پرده ها و شمایل ها که نقاش ها کشیده بودن، یه سبک نقاشی خاصی هم داشت دیگه، نقاشی قهوه خانه. اون وقت تو این پرده ها هم عکس ائمه رو میکشیدن، یعنی خوبان رو میکشیدن، هم عکس خولی و شمر و اون دشمنای اینا رو میکشیدن. اون وقت طبیعی بود که این نقاشا سعی بکنن عکس ائمه و شهدا رو خیلی زیبا بکشن، عکس اون دشمنان رو، قاتلا و آدمای بد رو زشت بکشن. و هر کی هم پای این شمایلا می نشست و تماشا می کرد، اون مرشد که توضیحات می داد یه چوبی هم دستش بود، می برد روی اون صورت زیبا، اون می شد جنبه مثبت، می برد روی اون قاتل و خونی و خولی و هرمله و چه و چه، اونو زشت کشیده بود. این هنر نقاش بود، درستش هم همین بود، باید زشت و زشت بکشه، زیبا رو زیبا بکشه. اون وقت مردم هم میشستن و اونم معرکه میگرفت و داستان تعریف میکرد و بعدم هر کسی دعیش یک قرون یه پولی میداد و اینم سرگرمی مردم بود. این کار رو میگفتن شمایل خونی یا پرده خونی. اونجا صورت زشت و زیبا هر دوش بود، هر دو گونه نقش استادی اوست، زشتی او نیست، آن رادی اوست. اینجا رادی به معنای جوان مردی نیست، به معنای توانایی و خردمندی اوست. پس اینکه دو جور نقش رو بتونه بکشه، این نقصان نقاش نیست، کمال نقاشه. زشت را در غایت زشتی کند، جمله زشتی ها به گردش برتند، تا کمال دانشش پیدا شود، منکر استادیش رسوا شود. یعنی نقاش هنرمند اون نقاشیه که اگر لازم شد زشت رو در نهایت استادی و در نهایت زشتی بکشه، طوری که همه زشتی ها دور اون جمع بشه، یعنی بشه منشأ زشتی های دیگه، و از این طریق معلوم بشه که اون نقاش خیلی تواناست، تا کمال دانشش پیدا شود، مهارتش آشکار بشه، منکر استادیش رسوا بشه. ور نداند زشت کردن ناقص است. زشت کردن اینجا یعنی تصویر زشت کشیدن، زشت ایجاد کردن، کردن یعنی ساختن. ور نداند زشت کردن، اگه نتونه زشت درست بکنه، نتونه زشت بکشه، نقص اینجاست. زین سبب خلاق گبر و مخلص است. خدا هم آدم مخلص آفریده، هم کافر آفریده. گبر اینجا بارها گفتیم به معنای مطلق کافر منکر خداست، چون گبر در زبان فارسی دو معنا داره، یکی معنای زرتشتیه که اون خب منکر خدا نیست، یکی هم معنای کسی که اصلا کافر باشه و کفر ببرزه به خدا. میگه خدا خلاق گبر، خلاق آدم مخلصه، بنده با اخلاص داره، بندهی که منکر خدا هم باشه داره، هم زیبا نقش کشیده هم زشت. این استدلالی که اینجا مولانا میکنه یه مثال، البته نباید استدلال هایی که حکما میکنن و متکلمین میکنن در حل مسئله شر به این سادگی تلقی بشه، مطلب دقیق تره، ظریف تره و عمیق تره. منتها مولانا اینجا با یک تمثیلی خواسته قابل فهم بکنه موضوع رو، من چون احتمال میدم که باز هم در مثنوی به این موضوع برسیم، توضیح دقیق تر مسئله شر رو میگذارم برای وقت دیگری که مولانا خودش دقیق تر بیان کرده باشه. فعلا هم این تمثیلی که بیان کرده مفیده، یعنی غلط نیست، ولی همه مطلبم این نیست و با این تمثیلم همه مطلب حقش ادا نمیشه. بعد میگوید که پس از این رو کفر و ایمان شاهدند، بر خداوندیش هر دو ساجدند. لیک مؤمن دان که طوعاً ساجد است، زان که جویای رضا و قاصد است. هست کرهن گبر هم یزدان پرست، لیک قصد او مرادی دیگر است. میگوید که با این مثالی که ما زدیم باید بپذیریم که هم کفر دلالت دارد بر وجود خدا، هم ایمان، هم نقش زیبا هم نقش زشت، هر دو نشانه استادی اوست. کفر و ایمان هم که در دنیا هست، هم کفر هم ایمان شاهد خداوندی خدا هستن، شهادت میدن بر خداوندی خدا. هم کافر هم مؤمن هر دو سجده میکنن به درگاه خدا، هر دو شهادت میدن به خداوندی خدا، آنچنان که نقش زشت و زیبا هر دو دلالت میکنند بر استادی نقاش. پس از این رو کفر و ایمان شاهدند، بر خداوندیش هر دو ساجدند. یا مثلا اینطور بگیم، پس از این رو کفر و ایمان شاهدند بر خداوندیش، یه ویرگول بذاریم بعد از خداوندیش و بگیم که هر دو ساجدند. لیک مؤمن دان که طوعاً ساجد است، زان که جویا و رضا و قاصد است. اینجا مولانا اشاره میکنه به آیه 15 سوره رعد که در قرآن آمده و لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعاً و کرهاً و الیه یرجعون، که خداوند میفرماید هر که در آسمان ها و زمین هست او تسلیم خداست، یا از سر اطاعت یا به اکراه، یعنی خواسته و ناخواسته همه موجودات تسلیم خدا هستند. و لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعاً و کرهاً و الیه یرجعون، و همه به سوی خدا برمیگردند. این آیه 15 سوره رعد رو آورده میگه مؤمنان طوعاً ساجدن، کافران کرهن یا کرهن یعنی به کراهت ناخواسته، اونا هم سجده به درگاه خدا میارن. اما فرقی هست بین مؤمن و کافر. مؤمن جویای رضاست و قاصده، یعنی قصد کرده، اراده کرده، نیت کرده، آگاهانه و با اراده خودش داره دنبال خدا میره. مؤمن اینطوره. لیک مؤمن دان، یعنی مطمئن باش، بدان که طوعاً ساجد است. اگر درسته که هم مؤمن هم کافر هر دو سجده میکنن خدا رو، اما سجده کردن مؤمن از روی اطاعت است و آگاهی و نیت و اراده و قصد، از روی عشق، از روی ایمانه. لیک مؤمن دان که توان ساجد است. چرا؟ زان که جویای رضا و قاصد است. مؤمن در طلب رضای خداست، رضوان خدا رو طلب میکنه، قاصده یعنی قصد کرده، نیت کرده، اراده کرده، از دلش یه حرکتی جوشیده. این توجه به خدا ریشه در دل او داره، اتصال قلبی پیدا کرده. اما گبرها هم گبرم کرهن یا کرهن، یعنی ناخواسته، بدون اینکه خودش اراده کرده باشه هست. کرهن گبر هم یزدان پرست، لیک قصد او مرادی دیگر است. اون کافرم درسته که خدا رو قصد نمی کنه، بلکه یه مقصود دیگه ای داره. اما او هم اگر نیک بنگری، او هم یزدان پرسته، داره خدا رو می پرسته. چرا حالا اینطوره؟ برای اینکه شما دنبال هر خوبی که باشید ولو اسم خدا رو روی اون نگذارید، در واقع دنبال خدا رفتید. اگر کسی زیبایی گل رو ستایش بکنه، اسم خدا رو هم نیاره، داره خدا رو ستایش میکنه، چون این زیبایی که در گله از خدا به گل رسیده. این که ما در نماز در سوره حمد میگیم الحمد لله رب العالمین، میگن این الف لام سر حمد الف لام استغراقه، یعنی مثل دریا که همه چی توشه، همه چی توش غرقه، این الف لام، الف لام فراگیریه. مراد اینه که هر حمدی و هر ستایشی از آن خداست. یعنی شما هر حسنی رو، هر کمالی رو در هر کس و هر چیز دیگرم ببینید، او رو ستایش بکنید، در واقع دارید خدا رو ستایش میکنید. درست مثل این که هر جای دنیا شما روشنی ببینید، نور ببینید، اون نور رو وقتی تحسین بکنید خورشید رو تحسین کردید. شما توی اتاق روشنی دارید، خورشیدم به ظاهر پیدا نیست، نگاه میکنی خورشید رو نمیبینی، ولی اتاق رو که روشن میبینی، اگه این نور داخل اتاق رو تحسین کنی، داری خورشید رو تحسین میکنی، چون همه نورا برمیگرده به خورشید. یه بار عرض کردم در علم فیزیک و شیمی ثابت میشه که هر انرژی که در کره زمین هست بازگشتش به خورشیده. این رو من در کتاب سرگذشت خورشید یا زندگی و سرگذشت خورشید جورج گاموف خوندم، خیلی قدیم، 40-50 سال پیش. جورج گاموف یه فیزیکدانی بود که کتابهای خواندنی برای عموم مردم جامعه، یعنی تحصیل کرده ها، می نوشت در بیان تاریخ علم و توضیح حقایق علمی و قوانین علمی با تمثیلای زیبا برای فهم عموم. از دانشمندانی بود که در ترویج علم در جامعه هنرمند بود و استاد بود. از جمله در کتاب همین مربوط به خورشید او استدلال میکنه که اون انرژی هم که در هیدروکربورها موقع سوخت و ساز آزاد میشه، این انرژی هم در میلیون ها سال پیش در اثر تابش خورشید اینجا ذخیره شده در پیوندهای بین مولکولی و خیلی چیزای دیگه. هر جایی اون انرژی برقابی هم که شما پشت صدا میگیری و نیروگاه درست میکنی، این انرژی هم اصلش از خورشیده. برای اینکه تابش خورشید به دریا باعث شده که آب بخار بشه بره بالا، بعد در این بالا رفتن یه انرژی پتانسیلی در این قطرات باران در ابرها ذخیره شده، این وقتی فرود میاد یه مقداریش در فرود در واقع به ظهور میرسه، یه مقدارم که باز در فاصله‌ای که تا سطح دریا داره درش ذخیره شده. همینه که از پشت سد وقتی میریزه پایین این انرژی میتونه پره‌های توربین رو به حرکت در بیاره. پس این انرژی هم از خورشیده، استدلال میکنه. حالا در دنیا هم همینطوره. شما هر جایی حول و قوه‌ای میبینی باید بدونی حول و قوه از آن خداست. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. هر جا هم که حسن میبینی این حسن رو باید بدونی که از خداست. هر جا هم که یک کمال اخلاقی میبینی باید بدونی که اون از خداست. و کسانی هم که به حسب ظاهر منکر خدا، ازشون هم بپرسی خدا رو انکار میکنن به لفظ، اونا در این جستجویی که برای زیبایی میکنن، در این تحسینی که از زیبایی میکنن، در تأییدی که از خوبی ها میکنن، در تحسینی که از عدالت میکنن، راستی رو تحسین میکنن، دارن خدا رو تحسین میکنن. حالا اسم خدا رو به زبون نمیارن ولی صفتهای خدا و اوصاف خدا و اسماء الهی رو دارن میپرستن. اینا توان خداپرست نیستن ولی ناخواسته وجودشون اینا دلالت بر وجود خدا میکنه. هست کرهن گبر هم یزدان پرست، لیک قصد او مراد دیگر است. بله، ازش بپرسی نیت چیز دیگه کرده. باز مثال میزنه مولانا، استاد در تمثیل دیگه، میگه قلعه سلطان امارت میکند، لیک دعوی امارت میکند، گشته یاغی تا که ملک او بود، عاقبت خود قلعه سلطانی شود. مؤمنان قلعه برای پادشاه میکند مأمور، نه از بهر جاه. میگه یک کسی رو فرض کنید رفته یه قلعه ای رو که مال سلطانه، این رو گرفته و داره این قلعه رو تعمیر میکنه و این قلعه رو گرفته ادعای حاکمیت بر این قلعه میکنه. قلعه مال سلطانه، این آقا خودش رو سلطان این قلعه فرض کرده، دعوی امارت کرده. امارت اول، امارت با عین معنی تعمیر، امارت دوم امارت با الف به معنی امیری و ریاست. میگه قلعه سلطان امارت میکند، لیک دعوی امارت میکند. بابا این قلعه ای که تو گرفتی و داری تعمیرش میکنی و خودت رو امیر این قلعه فرض کردی و فکر میکنی همش مال توه، این اصلا مال تو نیست، این قلعه سلطانه. تو گرفتی و داری به این توجه میکنی و فکر میکنی که تو امیر این قلعه هستی و ادعای امیری داری. گشته یاغی قلعه دیگری رو رفته گرفته، حالا علم طغیان بلند کرده، یاغی شده تا که ملک او شود. فکر میکنه که این حکومت این قلعه به او میرسه، عاقبت خود قلعه سلطانی شود. این توجه نداره که سرانجام این قلعه سلطانی میشه، یعنی از آن سلطان میشه، یعنی مال اونیست، قلعه مال سلطانه، عاقبت خود قلعه سلطانی شود. مؤمن آن قلعه برای پادشاه میکند مأمور، نه از بهر جاه. میگه هم مؤمن هم کافر هر دو به این قلعه توجه میکنن، هر دو قلعه رو امارت میکنن، تعمیر میکنن، اما مأمور شدن یعنی آباد شدن قلعه توسط مؤمن با نیت خداییه. مؤمن قلعه رو که مأمور میکنه، یعنی به این تن که میرسه، به این جسم که میرسه، به این طبیعت، به این دنیا که توجه میکنه، این رو برای پادشاه میکنه، نه از سر جاه و تکبر و غرور خودش که خودش بخواد امیر این قلعه بشه. میدونه این قلعه مال خداست. مؤمنان قلعه برای پادشاه میکند مأمور، نه از بهر جاه. به قول حافظ، مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چون این خوشش آراست. میگه من اگه به این دنیا توجه میکنم، به نیت تو میکنم، برای تو میکنم، قلعرم اگر آباد میکنم برای توه. در قرآن هم هست که خدا بندگان رو آفریده، اینا رو در زمین به کار واداشته تا زمین رو آباد کنن. واستعمرکم فیها، خدا شما رو در زمین خلق کرد تا شما زمین رو آباد کنید، عمران زمین بکوشید. خب برای خدا. اما کافر نه، برای خدا نمی کنه، از بهر جاه میکنه. مؤمنان قلعه برای پادشاه میکند مأمور، نه از بهر جاه. زشت گوید ای شه زشت آفرین، قادری بر خوب و بر زشت مهین. خوب گوید ای شه حسن و بها، پاک گردانیدیم از عیبها. میگوید که هم مؤمن هم کافر هر دو دارن شهادت میدن به وجود خدا. یکی با صرف وجود خودش داره به وجود خدا شهادت میده، یکی دیگه علاوه بر وجود خودش به زبانم میاره و در دلم توجه داره به خدا. این دومی مؤمن، اولی کافره. چجوری؟ زشت اینجا یعنی کافر دیگه، مطابق اون چی که تا اینجا خوندیم. زشت گوید یعنی زبان حال زشت اینه، زشت گوید، نه اینکه میاد این رو میگه، یعنی زبان حال کافر اینه که ای شه زشت آفرین، ای خدایی که تو زشت دارم تو آفریدی، قادری بر خوب و بر زشت مهین. مهین یعنی خار، یعنی وجود کافر، وجود زشت، وجود شر، وجود بدی گویای خدایی است که قادر است که هم زشت رو بیافرینه هم زیبا رو. یعنی کافر با وجود خودش، زشت با زشتی خودش دلالت بر استادی نقاش میکنه. اما مؤمن خوب، اون چطور خوب گوید؟ ای شه حسن و بها. اون فرقش با کافر اینه که این میگه ای خدایی که خدای آفریننده زیبایی و نور هستی، شه حسن و بها هستی، پاک گردانیدیم از عیبها. این توجه به عنایت الهی میکنه، میگه خدایا تو توفیق دادی، تو رحمتت شامل حال من شد که من رو از عیب پاک کردی. یعنی در واقع یکی دلالت بر رحمانیت خدا میکنه، یکی دلالت بر رحیمیت خدا. یکی میگه خدایا با وجود خودش میگه خدایا زشت و زیبا رو تو خلق کردی، پس تو نقصان نداری، قادری. یعنی یکی حکایت از قدرت خدا میکنه، اما مؤمن حکایت از قدرت و رحمت واسعه خدا و رحمت خاص خدا میکنه که شامل حال مؤمن میشه، که خدا مؤمن را از عیب پاک کرده. یعنی هر دو دلالت بر وجود خدا میکنن. با این بیت مولانا دوباره به داستان پیامبر و بیمار برمیگرده، چون گفتیم یه 400 بیتی این قصه کوتاه طول میکشه. دو بیت میگه، یه 50 بیت میره سراغ مسائل دیگه. حالا دوباره برمیگرده به عیادت پیامبر از اون بیمار. گفت پیغمبر مر آن بیمار را این بگو که سهل کن دشوار را. پیغمبر رفت بر سر اون بیمار رو گفت که تو چی از خدا خواسته بودی که به این مریضی مبتلا شدی؟ اون بیمار چی گفته بود؟ به پیغمبر عرض کرد که من از خدا خواستم که به جای عذاب آخرت همین دنیا منو عذاب کنه که دیگه آخرت عذابی نداشته باشم. پیغمبر فرمود تو اشتباه کردی، تو تحمل عذاب خدا رو نداری، نباید اینجوری دعا می کردی. حالا پیغمبر طرز صحیح دعا کردن رو میخواد به این بیمار یاد بده. گفت پیغمبر مر آن بیمار را این بگو که سهل کن دشوار را. بگو ای خدایی که سهل کننده دشواری ها هستی. این مصرع دوم رو اینجوری باید معنا کنیم، یه خورده پیچ و تابم داره. کی سهل، یعنی کی سهل کنه دشوار، یا ای خدا تو دشوار رو سهل کن. آتنا فی دار دنیانا حسن، آتنا فی دار عقبانا حسن. دیگه این دعا رو هممون حفظیم، ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، از معروفترین دعاهاییست که در قنوت نماز خونده میشه. پیغمبر به این بیمار گفت اینجوری دعا کن، بگو خدایا در دنیا به ما حسنه بده، در عقبا یعنی در آخرت هم به ما حسنه بده. یعنی نگو در دنیا منو عذاب کن، بگو هم در دنیا به من خیر و خوبی بده، هم در آخرت به من خیر و خوبی بده. این دعا از اون دعاهاییست که خدایا هم در دنیا ما از تو خیر و خوبی و زندگی خوب میخوایم، هم در آخرت. زندگی مؤمنانه لزوماً به معنای این نیست که زندگی دنیامون پریشون باشه. به سامان با بودن زندگی دنیا هم مطلوبه و باید اون از خدا خواست، در آخرت هم که جای خود داره. در تفسیر این آیه گفتن که همسر خوب از مصادیق حسنه در دنیاست. جوونا مخصوصا در قنوت وقتی که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یکی از مصادیق این دعاشون اینه که خدایا یه همسر خوبی نصیب من کن، که گفت زن بد در سرای مرد نکو هم در این عالم است دوزخ او. از اون طرفم اگر کسی همسر خوب داشته باشه در بهشت انگار زندگیش. این که هم در دنیا حسن خواستن هم در آخرت تعلیم خداست، تعلیم قرآنه. یکی از مصادیقش هم گفتن همسر خوبه. آتنا فی دار دنیانا حسن، آتنا فی دار عقبانا حسن. راه را بر ما چو بستان کن لطیف، منزل ما خود تو باشی ای شریف. پیغمبر به این بیمار حالا داره یاد میده که از خدا بخوا که این راه ما رو به سوی خودت مثل گلستان کن، مثل بوستان کن، پر گل و ریحان کن، لطیف کن. این صراطی که صراط مستقیمه از جانب ما به سوی تو، این راه رو مثل بوستان پر از لطافت کن. منزل ما خود تو باشی ای شریف. اونجایی که ما باید فرود بیایم، مقصد و مقصود ما، منزلگاه ما، خود تویی با شرافتی که تو داری. حالا مولانا میره سراغ یه حدیثی. مؤمنان در حشر گویند ای ملک، نه ای که دوزخ بود راه مشترک. مؤمن و کافر بر او یابد گذار، ما ندیدیم اندر این ره دود و نار. نک بهشت و بارگاه ایمنی، پس کجا بود آن گذرگاه دنی. در قرآن یک آیه‌ای هست در سوره مریم، دو آیه از پشت سر هم، آیات 71 و 72. و این منکم الا واردها کان علا ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. یعنی این جهنم یه گذرگاهیه که هر کی که باشه تو این دنیا از این جهنم باید عبور کنه، وارد جهنم بشه. و این منکم الا واردها، یعنی هیچ کس نیست که بگه که من پامو تو جهنم نمیذارم. کان علی ربک حتما مقضیا، یعنی خدا اینو یه قانون تخلف ناپذیری کرده و خودش این رو بر عهده گرفته که حتما این کار بشه. اما ثم ننجی الذین اتقوا، ما نجات میدیم پرهیزگاران رو و نذر الظالمین فیها جسیا، اما ظالما و ستمکارا رو توی جهنم باقی میذاریم، مؤمنان رو عبور میدیم به سلامت از جهنم. ستمکاران تو جهنم به زانو در میان، یعنی اونجا گیر میکنن. حالا میگه در قیامت مؤمنان وقتی به بهشت میرسن رو میکنن به فرشته ها، میگن که مگه قرار نبود که هممون، چه ما چه کافرا، از جهنم عبور کنیم؟ راه مشترک بود دیگه، پس کو ما که جهنمی ندیدیم. مؤمنان در حشر گویند ای ملک، نه ای که دوزخ بود راه مشترک. مگه قرار نبود که راه مشترک باشه جهنم، هم ما هم بدکارا کافرا همه از جهنم بگذریم، نک بهشت و بارگاه ایمنی. حالا ما رسیدیم به بهشت، به بارگاه ایمنی رسیدیم. نک یعنی اینک، یعنی حالا اینهاش اینجاست، رو که رسیدیم به بهشت، پس کجا بود آن گذرگاه دنی؟ دنی یعنی پست و بد. پس جهنم کجا بود؟ ما که ندیدیم. جواب چیه؟ پس ملک گوید که آن روزه خزر که فلان جا دیده ایدن در گذر، دوزخان بود و سیاستگاه سخت، بر شما شد باغ و بستان و درخت. جواب فرشته ها اینه که مگه ندیدید یه جایی باغ و بستان بود سر راه؟ اون جایی که به چشم شما باغ و بستان آمد، جهنم همون جا بود. دوزخ همون جا بود. سیاستگاه سخت، سیاست یعنی مجازات، اینجا جای مجازات و مکافات عمل همون جا بود، اون روزه خزر. خزر جمع خزرائه، یعنی روزه سبز. اون سبززاری که دیدید، که فلان جا دیده ایدن در گذر، در مسیر از یه جاهایی رد شدیم که خیلی سرسبز بود، دوزخ اون بود. دوزخ خان بود و سیاستگاه سخت، بر شما شد باغ و بستان و درخت. یعنی جهنم بر شما گلستان شد، که توضیحات این معنا رو اون وقت در ابیات بعد میده، که چطور در واقع این بهشت و جهنم انعکاس احوال نفسانی این دنیای ماست. یعنی هر کی بهشت و جهنم خودش رو با خودش با اون دنیا میبره، منتها این بهشت و جهنم تو همین دنیا هم هست، تو این دنیا متناسب با نحوه وجود این دنیاست، در آخرت اونجا متناسب با نحوه وجود آخرتیه، و وقت اونجا عذاب میشه. گفت این سخنهای چون ما رو کجدمد، ما رو کجدم گردد و گیرد دمد. اونجا این که میگن در جهنم مار هست و عقرب هست، این مار و عقرب همین حرفای گزنده و زننده تو در این دنیاست، که ما رو کجدم میشه و اونجا به جون تو میفته. یعنی خلاصه اینطور نیستش که بی خودی یا آتش اونجا روشن کرده باشن بخوان سر به سر مردم بذارن اینا. هر کی با کاری که تو این دنیا کرده بهشت و جهنم خودش رو رقم زده. مثل آدمی که داره یه مطلبی مینویسه، یه کاغذ کپی هم میذاره زیرش، همون موقعی داره مینویسه یه نسخه هم زیرش کپی میشه. ما هم الان هر کاری داریم میکنیم، کپی کار آخرتی خودمون هم با همین کار خودمون درست کردیم. اونجا که بریم اون نسخه آخرتی رو میدن دست ما، ولی اون نسخه رو ما تو همین دنیا نوشته ایم. همه شما رو به خدا میسپاریم و دعا میکنیم که خدا انشالله عاقبت همه ما رو به خیر بکنه.